سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. عرض وقت به خیر هم دارم محضر شما خواهران بزرگوار. امیدوارم انشالله مطالبی که در این جلسه تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشد. خب ما بحث استراب رو تقریبا در جلسه گذشته با راهکارهایی که محضرتون تقدیم کردیم به اتمام رسوندیم، ولی اگر اجازه بفرمایید از این جلسه به بحث جدیدی بپردازیم. اتفاقا این بحثی که امروز میخواییم آغاز بکنیم شاید یکی از سرفصل‌های پردغدغه‌مند خانواده‌ها نسبت به اون باشه. یعنی خیلی از خانواده‌ها در مسیر تربیت فرزندشون با این موضوع درگیرند و اون بحث بی‌نظمی و تنبلی بچه‌هاست. خب یه مشکل تقریبا میشه گفت به نسب فراگیره و امروز ما کمتر خانواده‌ای رو میتونیم پیدا بکنیم که بگه من از نوع فعالیت فرزندم، نظمش راضی هستم. حالا باید ببینیم که آیا واقعا مشکل مایم یا اونا هند. یعنی خودش یک نکته ایه که آیا انتظار ما بالاست؟ مثلا یه تعابیری گاهی اوقات بین ما خانواده ها خصوصا شما مادران مرسومه، میگید که بچه هر چی رو میریزه باید خودش چیکار کنه؟ جمع بکنه. یعنی واقعا ببینید آیا قواعد قاعده ها درست هست نیست؟ من وقتی تو ذهنم این شکل میگه که بچه هم هر چی ریخ باید خودش جمع بکنه، وقتی جمع نمیکنه خب او رو بی نظم میدونم یا میگم تنبلی داره میکنه یا بی توجهی به حرف من میکنه. ولی اگر اجازه بفرمایید من تو گام اول نشانه های تنبلی رو بگم. یعنی میدونیم که بچه تنبل چه نشانه هایی داره. حالا شما این رو میتونید تیک بزنید، یعنی ببینید که فرزندتون های این نشانه های تنبلی توش محرز هست نیست، وجود دارد ندارد، تا بعد ببینیم که باید چی کار بکنیم. اولی نشانه تنبلی اینه که کار و وظائف خودش رو متناسب با سنش انجام نمیده. کار و وظایف خودش رو متناسب با سنش انجام نمیده. یکی از نشانه‌های تنبلیه. حالا من اینو یواشکی عرض بکنم، به نسبت خودتونم بسنجید. یعنی ببینیم مثلا گاهی اوقات خانم‌ها مثلا میگن ما تنبلیم نیستیم. این نشانه‌ها برای همه، یعنی بنده هم که اینجا نشستم میتونم خودم رو با این نشانه‌ها ارزیابی بکنم. مثلا خانم بالاخره تو تقسیم وظایف زندگی مشترک اینه که مثلا نهار رو درست بکنه. ولی خانم میگه مثلا در طول مثلا 7 روز هفته 2-3 رو درست میکنه، خب این داره تنبلی میکنه دیگه، وظیفش رو خوب انجام نمیده. گاهی اوقات مثلا خونه مرتب باشه همیشه، وظیفه و کار زن در محیط خانه است، این یه مقداری تعلل درش میشه، خب تنبلیه. من یه نکته رو الان چون مثال رو آوردیم تو بزرگاه اینم عرض بکنم. یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه ما هم شکل گرفته گاهی اوقات مثل ما کارشناس ها زورشون میاد، که یعنی زور که به این معنا که فکر من دیگه نباید اینا رو بگن که با زن باید خونه نهار درست کنه، خونش مرتب باشه، رختها رو بشوره، اتو بکنه. یعنی فکر میکنم اینا رو بگم بد میشند و اینم یه عیبیه ها، یعنی که متاسفانه داره دامنگیر جامعه هم میشه. مثلا به همین هفته گذشته دیدم که یکی از دولت مردها داره با افتخار گزارش میده که ما در نمیدونم حالا این 7-8 ماهه اول سال یا سال گذشته 67% اشتغالهایی که ایجاد کردیم برای خانوما. و واقعا نگاه ما تو حالا وجه ما هم اینه که مثلا امثال بند و اینا ما واقعا سیاسی نیستیم از اولش، هم نه اینکه روی کرد سیاسی نداریم و نگاه سیاسی داریم، ولی آدم سیاسی نیستیم، بیشتر در حوزه تربیت خانواده، تعبیری که مقام معظم رهبری اخیراً هم به کار بردن. ما دوست داریم کمک بکنیم که مردم سیاستشون دینی بشه نه دینشون سیاسی بشه. خدمتتون عرض کنم که دنبال رأی نیستیم، هیچ وقت هم قصد نکردیم جایی بریم مثلا کاندید بشیم، انتخاب بشیم، لذا راحت حرفامونو میتونیم بزنیم، یعنی ملاحظه کاری نداشته باشیم. واقعا وقتی این آمار رویشون داد من خیلی تأسف خوردم، یعنی گفتم وا مصیبه، کار ماها چقدر زیاد داره میشه، ما مشاوریم، یعنی 67% خانم وقتی میان سر کار، شما فکر نکنید این خوبه، این به تربیت داره آسیب میرسونه، به نظام اخلاقی جامعه داره آسیب میرسونه. شما همه خودتون رو متدین نبینید، برخی دخترها و زنها وقتی وارد بازار کار میشن واقعا باید آدم نگرانشون لحاظ آسیبای اخلاقی که حتی به جامعه میرسه باشیم و حسشم. حالا ما تو مشاورام داریم میبینیم مثلا خانمایی که شاغلن، مثلا میبینید یه مرتبه رفته عاشق رئیسش شده، داشتیم نمونه‌ای تو مشاوره. خب ببینید اینا مشکلاتی که به وجود میاد ناخودآگاه، تو تربیت فرزندش با مشکل مواجه میشه، آمار طلاقمون میره بالا. و اصلا این نگاهی که ما کار رو بوت بکنیم برای دختران و زنانمون که کار خیلی مهمه، کلاس اصلا یکی از قله‌های موفقیت زنینه که بتونه اشتغالی کسب بکنه، اینا غلط‌هایی که ما داریم تو جامعه ترویج میکنیم، نباید بکنیم. یعنی واقعا هم یه جای خانم ها وارد به کار میشن بعد ضرورت داشته باشه، یعنی حس مثلا بگیم خب دختران نمیتونه معلمشون مرد باشه، خب بعد خانم باشه. و اینم به معنی نیستش که وقتی یه خانم معلم شد آسیب دیگه نمیبینه چون ضرورت، نه اونا هم آسیب میبینن. ولذا ما تو آمارا در کشورم داریم سال 91 کجا 96 کجا، در سال 91 85% طلاق در میان زنهای شاغل بیشتر از زنهای خانه‌دار بوده، تناسبش ها. مثلا اگر مثلا 10 تا زن خانه‌دار یکی طلاق می‌گرفته، 10 تا زن شاغل دو تا طلاق می‌گرفتن تقریبا، یعنی اینجوری نسبت طلاقش نزدیک به دو برابره. الان ما تو همین برنامه که مبحث خانواده رو داریم در شبکه قرآن و معارف، اونجا مثلا واقعا آدم میبینه اصلا یه بخشی از مشکلات خانواده به خاطر اشتغال بانوانه، یعنی ایجاد میشه و داریم هم نمونش. حالا اینو چرا عرض کردم؟ یعنی ما نباید ابا داشته باشیم، یعنی هم زنی که خانه داره باید با افتخار بگه من خانه دارم، واقعا با افتخار بگه، هم مایی که گوینده این با افتخار ترسیم بکنیم کارهای خانم رو در خانهشون، نه اینکه عیب بدونیم. مثلا حالا خانومه بره نیرو خدماتی یه شرکت بشه افتخاره، تو خونه کار بکنه افتخار نی؟ گویا قد اصلا قابل مقایسه این کار خونه با اونجا. بلیزا اینو باید یه ذره دقت کرد. بلیزا اولین نشانه تنبلی اینه که کار وظایف خودمون رو به درستی انجام ندیم. بچه همون وقتی مثلا میخوام بگم بچه تکلیفش مال خودشه، وقتی تکلیفش خوب انجام نمیده، اهمال کاری میکنه، پشت گوش اندازی میکنه، یعنی تنبله. ولی حالا تو میزان نظم بخشی ولی ما حرف داریم. ما مثلا اینکه بچه همه اسباب‌بازی‌هاشو میریزه دیگه جمع نمیکنه، اگر یه موقعی ما میبینیم اصلا جمع نمیکنه میتونیم بگیم تنبل، ولی موقع میبینیم نه مشارکت داره ولی همشو خودش جمع نمیکنه، مامان کمک میکنه، خواهر بزرگتر، نمیدونم برادر بزرگتر کمک میکنه، اون یه حرف دیگه است. دومین نشانه به کارهای فرعی توجه بیشتری از کارهای اصلی دارن، اینا آدمای تنبلن. میگفتش که آفتاب لگن، هفت دست، شام و نهار، هیچی. یعنی تو بچه هم همینطور، مثلا این الان وظیفش انجام تکلیفشه، ولی جمونگ رو باید حتما ببینه. یعنی جمونگ اصلا نبینه شبش انگار شب نمیشه، روزش روز نمیشه. یعنی کار فرعیه رو میره بهش میپردازه تا کار محوری و اصلی رو. مثلا خانم به جای اینکه یه غذای سالم و خوب درست کنه، همش تو فکر مثلا سفره آرایی باشه فرعی. یعنی جنس تنبلی، باید به کار اصلی توجه کرد، نه که کار فرعی نباشه. کار فرعی فرع دیگه، یعنی اولویت دوم بهش پرداخته بشه. سومین نشانه آدم های تنبل، نیمه تمام گذاشتن کاراست. افرادی که نمیتونن کارهاشون رو به اتمام برسونن، نیمه رها میکنه میره، ای بس سرکله باش بزنیم بیانو بشیم، بقیه مشقتو بنین، بقیه درستو بخون. اینم یه نشانه آدم های تنبله و بچه های تنبل. چهارم، توقع دارن دیگران کارهای اونا رو انجام بدن. یعنی خصوصا اون چیزی که دیدین که اگر بچه میگه ما تو بیا اینجا بشین تا من مثلا مشقمون بنویسم، این معلوم بچه تنبلیه. حالا البته الان ما ریشش رو هنوز بررسی نکردیم، یه موقع این بچه تنبل اصلا واقعا خودش مقصر نیست. حالا انشالله توی فاز دوم، فایل دوم، من شروع میکنم ریشه های تنبلی رو براتون شمردن که چیه، ولی فعلا داریم برخی از نشانه هاش رو میگیم. فتوقع داره دیگران کاراش رو انجام بدن، دیگران کاراش رو انجام بدن. مثلا یه خانم زمینیم چهار ستون بدنی سالمه، مشکلی نداره، مثلا با آقا نه من نمیتونم کار خونه رو انجام بدم، نمیخوای یه نیرو خدماتی بگیری بیاد کمک کار من باشه. بعدش هم اینو کار خونه هم زیاد نیست، یعنی از نگاه زنانان، آخه ما مردا نگاهیم با شما فرق میکنه. مثلا یه تعبیری دارم میگم، خونه تکونی رو به ما مردا بدید، مثلا سرجم دو سه ساعت تمامه. یعنی تنها کاری هم که میکنیم اینه که یه نگاه میکنیم میگیم ولش کن. مثلا میره شیشه رو نگاه میکنه، خب حالا این ورش که پرده است و اون ورش هم که دوباره بارون میخوره دوباره میشه مثل اول و بلش کن. که چیکار کنن؟ شیشه رو تمیز کنن. حالا عرضم میدونین، بله راست میگن، بر خانمان گلمندی هم در ما مردا وقتی کار میکنیم یه وردستی به نام خانممون لازم داریم، دور از جون البته. اما دقت کنین، من عرضم نگاه مردانه نیست. یه موقع مرد میگه هیچ کاری نداره که، من میگم از نگاه خود زن ها. مثلا میگن یه خانم یا توی این خونه، میگه مثلا این خونه کارش 3-4 ساعته، ولی این نمیتونه، نیاز به کمک داره، یکی بیاد کمک هم بکنه. این هم از نشانهای تنبلی. نکته پنجم، از نشانهای دیگه حالات خستگیه یا خستگی های زود هنگام. آدم های تنبل زود ابراز خستگی میکنن، یه مقدار کار میکنه خسته شدم دیگه، حوصله ندارم، نمیخوام. یکی دیگر نشانه که نشانه ششم و آخره اینه که اوقاتشون رو بیشتر دوست دارم به اوقات فراغت بگذرونن. حالا شاید این یه ربطی هم به اون ویژگی دوم داره ها، که کارهای فرعی، ولی این نه، بیشتر یعنی تفریحی دوست دارن وقتشون سپری بشه. نه این است که وقت ندارد، وقت دارد، ولی بیشتر دوست داره به چی؟ تفریح سپری بشه. خب حالا این 5-6 تا ویژگی آدم های تنبل، و واقعا هم همین، مثلا آدم تنبل از جنس همونه که میگه بالاخره سردش هم میشه، تحمل سرما رو میکنه ولی نمیره یه پتو بیاره رو خودش بکشه. این آدم های تنبل هم از این جنس هم گرسنش هست. خانوم های تنبل گاهی قاد اینجوری هم دیگه، مثلا میبینی نهار بالاخره آدم باید بخوره، ولی وقتی هیچ که خونه نمیگه ولش کن، امروز نهار نخوریم چی میشه مگه، نمیخوره، حوصله نداره بره برای خودش هم یه نهاری درست کنه. اینا جنس آدمای تنبل محسوب میشه. حالا میخوایم عللش رو هنوز نگفتیم، فعلا نشانه‌هاش رو گفتیم، ولذا بحث تنبلی یه بحث چند جانبه است. یعنی فقط این نیستش که الان ایشون بپرسن ذاتی بنده بگم تو برخی ممکنه باشد در برخی نباشد، تمام، نه، اتفاقا بحث تنبلی بحث پیچیده‌ایه تو تربیت، برای همین هم هستش که معمولا ما بی نظمی ها و تنبلی های بچه هامون رو نمیتونیم حلش بکنیم. دلیلش اینه که ریشه اصلی رو نتونستیم بریم به سراغش. من حالا اگر اجازه بفرمایید در حد زمانی که داریم و انشالله امروز هم میخواییم یه رو بیستقیقم سوالات رو پاسخ هم بدیم، یه سری از علل رو من براتون بگم، علت ها رو. خب معمولا میتونین که منشه خیلی خستگی های زود هنگام جسمی هم روح آدمه، یعنی یه موقعی نه واقعا این فعالیت میکنه بدو بدو میکنه خسته میشه، این که طبیعیه، ولی یادتون باشه گفتیم خستگی زود هنگام، این معلومه منشهش ممکنه چی باشه؟ روحی باشه. خب حالا پس ببینید اگه اجازه بفرمایید من قید بی نظم بودن را هم بزنم، تنبلی و حالا میخوایی اینو بنویسیم بی نظمی. خب اولین بخش این بود که ما نشانه ها رو گفتیم، بله بوده 5 تا 6 تا نشانه رو گفتیم، حالا میخواییم بریم سراغ بخش دوم، علل. من درخواستی هم دارم از بزرگواران اینه که خواهران ببینید این مباحث مباحثی که خود شما هم باید دنبال بکن، یعنی من روی کرد مباحث هم رو معمولا جوری دارم تنظیم کنم که واقعا اگر کسی دنبال بکنه خودش میشه یه مشاور. مگه فکر میکنی ما تو مشاوره چیکار میکنیم؟ یعنی وقتی میخوایم یه مشکلی رو سراغش بریم اول برای شناسایی نشانه هاش رو، این هم این روزو من به فرد بگیم تو نشانه ها رو بگو، نه ببینیم ما نشانه رو تو کلام طرف مقابل در میاریم. مثلا میگه من با بچه‌م مشکل داریم، میگیم چه مشکلی؟ مگه چی کار میکنه؟ او شروع میکنه صحبت کردن، ما تو ذهنمون نظم میدیم به اون مشکلات، یعنی شروع میکنیم دستبندی کردن. اگه یه جایی نیاز به این باشه که مکملهایی رو بپرسیم، سوالاتی رو میپرسیم، یعنی ادامه لذا مشکل رو پیدا میکنم، مثلا یه استراب داره، تنبلی داره، نمیدونم افسردگی داره، چیه. بعد عللش رو شروع میکنیم بررسی کردن، محیط خانواده، ویژگی های فردیش، اینها. علت که بررسی شد اون وقت بر اساس علت راهکار ارائه میشه. خب حالا بیاییم ببینیم که علل تنبلی و بی‌نظمی چیه. اولین دسته، ما چند دسته رو میخواییم براتون بیان کنیم. دسته اول علل عاطفیه، یعنی گاهی اوقات مشکلات عاطفی در بچه ها منجر به تنبلیشون میشه. حالا چند تاشو بشماریم. حسادت میدونی یه مشکل عاطفیه دیگه، یعنی فکر میکنه به دیگران بیشتر توجه میشه، به من توجه نمیشه، لذا اینجا حسادت میورزه که ای کاش من جایی بودم، کاش که اون نبود، به من بیشتر محبت میکردن، بیشتر بر من خرید میکردن، بیشتر به من توجه میکردن، بیشتر بر من وقت صرف میکردن. آدمایی که حسادت دارن ناخودآگاه عملکردشون ضعیف میشه. من یه قاعده ای رو این بالا بنویسم، به این قاعده توجه کنیم، ببینیم قاعدمون چیه. و اون اینه که آسیب‌های عاطفی نتیجه‌اش کاهش عمل کرد. حالا این عمل کردم میدونین دایره‌اش وسیعه، یعنی یه موقع عمل کرد فکری، یه موقع عمل کرد فیزیکیه، یه موقع خودش اصلا عمل کرده عاطفی کاهش پیدا میکنه و غیره. یعنی ناخودآگاه وقتی یه کسی آسیب عاطفی میبینه عمل کرده، مثلا خانومی که شوهرش بهش خوب محبت نمیکنه، بعد میبینه این خودش هم به بچهش نمیتونه خوب محبت کنه، خوب محبت نکنه، نه این که اصلا محبت نکنه، ممکنه حتی افراطی به بچهش محبت میکنه. مثلا ما تو مشاوره داریم، مثلا خانوم از شوهر ناامید شده، دیگه همین زندگی شده بچهش، دیگه تمام محبت ها رو داره سرار زیر این بچه میکنه. این هم خودش آسیب عاطفیه، کاهش عمل کرد عاطفیه، نتونسته به اندازه به جا به مقدار به بچهش محبت بکنه، زیاده روی میکنه، گاهی قد کم محبتی میکنه، گاهی قد عمل کرد فکری کاهش پیدا میکنه. مثلا شما وقتی که نیازهای عاطفی دارید میبینید برآورده نمیشه، اصلا ناخودآگاه میبینید که همه ذهنتون این نیازه مشغول داره میکنه، تو امور دیگه نمیتونید خوب فکر کنید، بررسی بکنید کارهایی رو که میخواین انجام بدین. ببین لحاظ فکر، حتی لحاظ فیزیکی و جسمی فرد عمل کرده ضعیف میشه. دقیقا حسادت هم اینه، آدمایی که حسادت میورزن لحاظ فکری فیزیکی و عاطفی کاهش پیدا میکنه عمل کردشون، احسن، انگیزه رو کاهش پیدا میکنه دست. دوم، انتقام. انتقام میدونی یا آسیب عاطفیه دیگه، انتقام گیری، شروع میکنه به انتقام گرفتن، روحی انتقام. مثلا یعنی یه دلیل بی نظمی بچه واقعا انتقام گیریه، یعنی مامان اونجوری که باید شاید مثلا حرف منو گوش نمیکنه، حالا حق بشه منم حرفشو گوش ندم، چیکار بکنم؟ تنبلی بکنم، بی نظمی بکنم، کار انجام ندم. انتقام هم بد چیزه و یه تعبیری من اینجا به کار ببرم. ببینید مثلا تو خیلی از مشکلات حتی بین زوجها، ببینید علل مشکلات زوجها عمدتا سه تا شاخصه داره. یکیش روحیه انتقامه، انتقام گیریه، منشأ مشکلات زوجها. خانوم چرا بد رفتار میکنه؟ میگه چون اونم با من بد رفتار کرده. مثلا من یه موقعی آقای اومده تو مشاوره بنده خدا، اول خانومش اومده میگه آقا این شوهرم به من محبت نمیکنه، گفت آقا تو من محبت میکنم. خیلی از اون آدمای جزنگرم بود، یه تقویم در رو در توجیب شد، تقویم های کوچی، گفت این حاج آقا 22 اردی بهش گفته دوستت دارم، فرداش منم بهش گفتم، اینجا منو بوسیده، ببینید دقیقا دو ساعت بعدش منم اونو بوس. یعنی دقیقا هم یعنی چرت که اندازی. حالا ببینید این تو بحث حالا باز نمیشه گفت منفیه، ولی بر اساس رفتار طرف مقابل رفتار خودش رو تنظیم میکنه. گاهی تو انتقام گیری هم همینه، انتقام گیری. ولی از من اینو عرض بکنم، البته مباحث این چند روزه یعنی چند هفته شبکه قرآن و معارفمون هم همینه که گاهی اوقات شوهر من یه بدرفتاری با من میکنه، در اصل خودم منشه اون بدرفتاریم، یعنی اون داره من انتقام میگیره، اگر من خودم رو اصلاح کنم شوهرم هم خوب میشه. بعد ما شروع کردیم مثلا از امروز 27 تا خصلت بدی که ممکنه طرف مقابل منجر بشه که ما انتقام بگیره رو بر اساس روایات در آوردیم داریم میگیم. امروز رسیدیم حدود 13 تاش رو بیان کردیم. یکیش انتقام، یکی سوء تربیته، مشکلاتی که ایجاد میشه، یکیش هم بیماری های روحی و روانیه. معمولا 90%، 85% مشکلات زن و مردا ریشش رو این ستاست، یعنی انتقام داره میگیره، اصلا بد تربیت شده، یا مشکلات روحی روانی داره. خب پس ببینید انتقام خیلی جاها میتونه مؤثر باشه توی سوء رفتار انسان ها. یکی از جاهایی هم که ما میبینیم منشأ تنبلی هست بحث اصلا انتقامه. سوم، یکی از علل تنبلی، علل عاطفیش استرابه. بتونه یه تعبیر ما در مورد استراب به کار بردیم، گفتیم مادر خیلی از مشکلاته، نمیخوایم بگیم تماما، مادر خیلی از مشکلات استرابه. یعنی مثلا یکی از علل، مثلا خانمایی که استرابشون افزایش پیدا میکنه باز کاهش عمل کرد پیدا میکنه. مثلا این خوب نمیتونه فکر کنه، خوب نمیتونه عمل بکنه، خوب نمیتونه حتی محبت بکنه. یعنی استراب وقتی افزایش پیدا میکنه، عمل کرد فرد رو میاره چی؟ پایین. نکته چهارم، ترس. یعنی موقعی شما علت بی نظمی ترسه. حالا میدین ترسن مثلا از توبیخ، مثلا میترسه کار رو انجام بده، بعدا مامان شده این چجوری بود، چرا این کار انجام ده، اینو چرا اینجا گذاشتی. یه موقعی نه، ترس از تنبیه، اصلا کاری رو انجام نمیده به خاطر چی؟ تنبیه هایی که قبلا شده. ولذا ترس خیلی منشأ بدیه، باز عمل کرده انسان رو کاهش میده. پنجم، گاهی اوقات اصلا اصل خود کمبود محبته. وقتی شما محبت به اندازه کافی و لازم نثار فرزندتون نمی کنید، آسیب میبینه. حالا بذار من یه قاعده دومی رو امروز اینجا براتون بنویسم، به این قاعده دومم توجه کنید. محبت نیروی محرکه رفتارهای انسان میتواند باشد. یعنی یه نیرو محرکت. امروز هم روان پزشکان میگن، روان شناسان میگن، میگن شما وقتی به یکی محبت میکنی، هورمون‌های تو بدن این ترشح میشه. حالا به تعبیر بنده، هورمون‌هایی که زمینه ایجاد انگیزه میشه. مثلا شما آقاتون صبح داره در میره بیرون، بین کنارش، آقا خیلی دوستت دارم، اصلا باورتون میشه اون رو موفق داره این مرد؟ با همین جمله شما، تا اینکه مثلا دنبالش را بیافتیم، آه زور زود بیه، یا مثلا اینجوری بگیم. یعنی خود آقا به همسرش وقتی بگه مثلا یه جمله محبت آمیز اول صبح بگه، اصلا اینگار داره به این زن انرژی میده، دوپینگه. ولی ما بهش میگیم دوپینگ عاطفی، اثر میگذاره. نسبت به بچه هم همینطور، بچه هایی که محبت کم بشن آسیب میبینن. و خیلی هم دقت کنیم، ببینیم محبت فقط این نیستش که یه قربون صدقه بشیم. من اجازه بدیم چند تا نکته درباره محبت بگم، این رو شما سرایت بدید. یعنی فقط نسبت به فرزندتون نه، نسبت به همسرتون، نسبت به خانوادتون. یعنی این محبت رو بدونیم که باید به این نکات توجه بشه. یک، محبت نباید در تعارض با رفتارهای ما باشد. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما میگیم دوست داریم، ولی تو رفتار میبینی چیزایی که نشان دهنده عشق و علاقه بین دو نفر محقق نیست. من یا آقای آمده و پیش بنده میگو حاجا خانومم تو کلام واقعا کم نمیده، قربون صدقه فدات بشم نمیدونم فلان، و اینا رو کم نمیگذاره برام. ولی میگه چیزایی رو که من دوست دارم رو میبینم تو رفتارش نمیبینم. مثلا یه نمونه میگو مثلا من علاقه مندم که در حضور من اصلا بچه ها رو سرشون داد نزنه، ولی دائم داد میزنه. دوست دارم خونه مرتب باشه، خوصم ورد و ورودم، ولی به ندرت پیش میاد من وارد خونه بشم. گفتم خب به ندرت رو میشه بگین یعنی چی؟ موجا باورت میشه شاید ماهی یک بار اتفاق نیفته. خب میگه ببینیم این برای من کافی نیست، اینو دوست داشتن نمیدونم. ولی مثلا بچه‌ام همینطور، محبت رو نباید در تعارض با رفتار ما ببینن. دوم، گستردگی محبت نمودن. یه تعبیر ما توی خواهرهایی که خصوصا دوره اول ما بودن شنیدن از بنده، گاهی برخی محبت ها محبت های دم دریه، فقط همونجا، ولی تو بقیه خونه داریم تو سر کله هم میزنیم. نه، محبت باید گستردگی هم داشته باشه، از دم در شروع بشه تا اجزا مختلف خونه. یعنی کنار هم دیگه هم نشستیم داریم غذا میخوریم، آقا میاد تو آشپزخونه، نمیدونم. ببینید من نمیخوام بگم ما نباید نقد بکنیم هم رو، من یه تعبیری رو دارم، این تعبیرم به عنوان یه قاعده سومی امروز بگیم. ببینیم اینم یه قاعده است و اون چیه؟ اینه که پس زمینه تمام رفتارهای ما باید با محبت نمایان باشد. وقتی میگیم تمام رفتارها، حتی انتقاد، یعنی وقتی انتقاد هم میکنیم باید اون پس زمینش این محبت نمایان باشه. یعنی حس بکنه انتقادی که من دارم از اون میکنم انتقاد از سر دوستیه، نه انتقاد از سر قلدری، تسلط، سلطه پیدا کردن. اینو نباید حس بکنه. بذار این گستردگی محبت هم باید باشه. حالا من یه موقعی که حالا برخی میگه های سر شما خیلی ایدئال نگرید، ایدئال گویید، یه موقعی من میگفتم که انشالله بشه زمانی رو پیدا کرد که همونجوری که گلاب به روت و ما برای برخی غذایا میریم توالت، یه محیط مثلا یک در یک، یک در دو، نمیدونم چقدر کوچیک بزرگتر اختصاصه، تو خونه همونم یه همچون جایی داشته باشیم برای دعوام، خیلی جای کوچولو ها، نه بزرگ، بریم دعوام رو. وقتی بقیه محیط خونه نه، رفتارهای منطقی خوبه و محبت آمیزان باشه، نمیشه ها، ولی اگه میشد خیلی خوب میشه. ولی ماها الان میبینید که نه، محبت به دم در، همین چارچوب در خلاصه میشه، ولی همه جای خونه آثار دعوا و بگومگو ما وجود داره. نکته سوم، یکی از نکاتی که در محبت وجود داره باید بهش توجه کن، بر اساس محبت باید بر اساس سلیقه طرف مقابل باشد. یعنی من وقتی به همسرم محبت میکنم، محبت من جنسی باشه که میدونم او دوست داره. ما گاهی اوقات محبت به طرف مقابل میکنیم برای دل خودمون. اما مثاله میزنم، میگفتم بابا میخواد به بچهش محبت بکن، جارو برقی میاره و این مکنده جارو برقی رو لپ بچه، این بچه زج میکشه، بابایی داره کیف میکنه. خب ببین این که نی، تو یه جور محبت کن بچه کیف کنه. تو زندگی مشترکم همینه. مثلا خانم گاهی اوقات ممکن از ارتباط کلامی خیلی لذت ببره. خب من نباید اینی که من لذت میبرم لزوما به شوهرم تحمیل بکنم، که یعنی فکر کنم حالا بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم او چه کیف میکنه چون من اینجوری کیف میکنم. نه، ببین او چطور کیف میکنه. اگه واقعا بخواید به او محبت بکنید، پس بر اساس سلیقه. تو بچه‌هام همینطور، محبت بر اساس سلیقه بچه‌مون باشه. مثلا ببخشید عذر میخوام، مثلا داشتیم تو مشاوره، مثلا مادر میگه بابا این بچه میخواد بچه رو ببوسه، بوس آبدار، مثلا این آب دهناشو مثلا میاره تجمعش رو لبش و نثار این لپ این بچه، این حال این بچه به هم میخوره. خب این که نمیشه که اون بچه چجوری دوست داره ببوسیش. نکته چهارم، امان از این مردا. نکته چهارم، یکی دیگر نکاتی که توی محبت باید بهش توجه بشه، بحث اینه که محبت باید از مرحله زبانی عبور کند. این نکته اول اینه که تعارض با رفتار نداشته باشه. مثالش زدی، یه موقعی نه، محبت فقط اینه که بگیم قربون صدقه. یه جای آدم خدمت شما عرض کنم، محبت نوازش کردن، بوسیدن، خدمت شما عرض کنم گاهی اوقات هدیه طرف مقابل دوست داره براش بخرم. یعنی ببین از مرحله زبان چی بشه. من یه موقعی دیدم یکی از این کارشناسان داشت تلویزیون این رو میگفت، میگفتش که حالا مخاطبش هم خانواده ها بودن، که بگین هم دیگر رو دوست دارین، این که دیگه گفتن که هزینه نداره. که اتفاقا بنده اعتقادم برعکسه. من میگم تو محبت بعد آدم گفت هزینه صرف بکنه، ولی با سلیقه و توان و به خدمت شما عرض کنم که ویژگی های خودش بسنجه به موقع آدم یه هدیه، به موقع با آقایون میگم، میگم که ببین صرف هدیه خریدن خوبه، دارید میایید، ولی یه دستفروش مثلا گل سر گذاشته بفروشه، یه نظر رو برای همسرتون مثلا 1000 تومن هم میشتن بخر، ولی نگو از دستفروش خریدی، اینجوری نگو. خدمت شما عرض کنم که آره، یعنی میخوام بگم بعد از مرحله زمان محبت عبور بکنه به مراحل دیگه برسه. هرچند اینو عرض بکنم و خود مرحله محبت زبانی هم یه هنر، این نباید یک نواخت بشه، یعنی انگار فقط تو این دنیا همین کلمه یا این جمله کوتاه رو اختراع کردن که دوستت دارم، بابا جملات دیگه عاطفی هم هست، یعنی بعد هنر این آدم تنوعی در کلام داشته باشه بیان بکنه، به بچهش همینطور. دیدین که اینقدر برخی بچه ها یه ذره میگذره میدونم چی میخوای بگی، نمیخواد بگی، یعنی او پیشبینی دیگه میکنه کلام ما رو، رفتار ما رو. تو محبت نه، تو باید خیلی قابل پیشبینی نباشه. حالا البته نکات دیگه هم هست تو بحث محبت میشه گفت، حالا اینو اگه زمینه بکنم اون بحثای قبلی ما بالاخره پکش کامل تر میشه. خب پس 4 تا ببخشیم 5 تا علت عاطفی که منجر به بی نظمی میشه. رضا ما وقتی بچه ای رو میبینیم بی نظمه، نباید فقط با معلول مبارزه بکنیم. ببینید من اینو بگم خواهران، اصلا یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما وجود داره، یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما وجود داره تو رفتارها و موضوعات، مثلا الان همین اتفاقات اخیر که تو کشور داره میفته، من شاید 2 سال پیش تو مباحث سواد رسانه‌ای دارم جای مختلف، اصلا اون موقع گفتم، یعنی با یه آشنای اجمالی که با این شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بودم، گفتم این اصلا راه نفوذه، چرا دولت مردایش کاری نمی‌کنن؟ و واقعا به نقد، نه فقط حالا بحثای سیاسی، بحثای فرهنگی، حالا این تو خیابون ریختن آشوب بالاخره این جمع میشه، چیزی هم نیستش، ولی اون چیزی که داره نفوذ در فرهنگ یک جامعه میکنه، یک نسلی رو داره خراب میکنه، چرا ما نباید فکر کنیم؟ چرا ما مثلا باید وزیر ارتباطاتمون بیاد بیان بکنه که من بچه های خودم نمیذارم وارد شبکه‌های اجتماعی بشن، ولی هی بیایم بگیم حالا میخوایم مثلا نمیدونم اینترنت نامحدود در اختیار مردم بگذاریم؟ چرا؟ چرا چیزی که برای خودم بد میدونم برای جامعه هم بد ندونم؟ یعنی شما واقعا این تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن فرمودن که فضای مجازی مصدگاه جوانان ما شد، حالا شما خودتون نبینید عضو کانالای خوبی، بنابر گفته خود وزیر ارتباطات تو اجلاسیه نماز که 7-10 روز پیش انجام شد، تعبیر این بود که 5% محتوای شبکه‌های اجتماعی مفیده، با هنجارهای ما ارتباط داره. من مثلا یه نمونهش رو همین گیرو تو بحثای پریرو تو بحث رادیو معارف عرض کردم، گفتم مثلا شما میبینید که تو نگاه فرهنگی و دینی ما چقدر احترام به والدین ارزش داره، ولی شما الان میرین تو همین کانالا میرین پرعضوترین کانالا کانالای جوک و خنده است، بعد چقدر مثلا اینا پدرها رو مسخره میکنن تو این جوک ها. خب شما فکر نکنید فقط به این فضای من، این تبدیل به یه باور میشه، میاد تو فضای زندگی ما. بعد میرین امام صادق علیه السلام میگه بچه ای که به پدر و مادرش بی احترام بکنه عمرش کم میشه، بعد ما خیلی ساده از کنارش میگذاریم، خیلی راحت میگذاریم. الان خدا کنه انشالله یه درس عبرتی بشه برای مسئولین، که البته دم اخیراً شده یکی 2 روز خوستن که بعد فضای مجازی ساماندهی بشه، شبکه های اجتماعی ساماندهی بشه، این فیلتر کردن هم کافی نیست، یعنی اینم نی ساماندهی محتوایی، اونی که بخواد خدمت شما کنه محتواش استفاده کنه، فیلتر شکنش هم داره میره استفاده میکنه. ما باید چیکار بکنیم؟ بریم به سمت ساماندهی کردن، نگاه درست، خانواده، مسئولا. من یه موقعی میگفتم کاش میشد، البته میخواد بگیم اینا بی اطلاعند، گویا برخی کارشناسان میشنیدن مثلا این آقایون وزیر وزرا جمع می شدن، مثلا یک کارشناس سواد رسانه می رفت براشون می گفت اینا چه آسیبایی داره به جامعه می رسونه، یعنی لمس بکنن. امروز شما وقتی نگاه میکنیم این دخترای ما، خدمت شما عرض کنم که مد و مدگرایشون، من نمیخوام یه چیزایی رو بگم، مراکزی شده بوده برای دوست دختر دوست پسر یابی، مراکزی شده بوده برای عرضه زنهای شوهردار، اینا توی همین شبکه کارا رو دارم میکنم. خب اینا آسیبه دیگه، یعنی ریشه یک جامعه رو میپوسونه. حالا اول این که باید ببینیم آیا اعتراض کردن یا نکردن. البته منم خودم اطلاع کافی ندارم و داشتم قطعا قاطعانه تر جواب میدادم. دوم این که اعتراض کافی نیست. ببینین اعتراض بعد کسی باور داره. من اتفاقا یه بحثی رو حوزه علمی چیزر ما داریم چهارشنبه ها، دیرو داشتم سالای امتحانیشون رو طرح میکنم، یکم مباحث ما بحث پشتکار در کارها بود که چطور انسان میتونه توی کاری پشتکار داشته باشه. خب مثلا من تو اون به 4-5 تا راهکار دادم، یکیش اینه که باور و اعتقاد به اون کاری که انسان میخواد انجام بده پشتکار ایجاد میشه. گاهی قد میبینی واقعا نیست. ببینی شما فکر نکن حالا یک کسی شد مثلا مسئولی مدرسه. الان دیروز داشتم خبر گوش میکردم توی یکی از همین مدارس تهران، نمیدونم حالا کی بوده، برای شب یلدا بوده کی بوده، که بچه ها کراوات زدن اومدن مدرسه، کراوات قرمز همه یه رنگ. بعد شما میبینیم داره با مسئول اون اداره آموزش پرورش صحبت، او داره توجیه میکنه نه این حالا مقصر مدیر نگاهی قاد از زیر دست سر میده. بابا خانومی هم بود، یه ذره درکتو ببر بالا. اولین چیز توی یه موضوع اینه که تو به اشتباه خودت پی ببری، برخی این چیزا سهونش هم پذیرفته نیست. یعنی اتفاقا اون مدیری که ببینه تو مدرسهش حالا یه کلاس دو کلاس نمیدونم چقدر، اون خودشون هم نمیدونستن آمار رو، با کراوات قرمز میان مدرسه، بنده مدرسه داری دارم میکنم، یعنی من بدونم یه رو رفتم تو مدرسه هم دیدم دانش هم با لباس فرمش نیمده، مدیر مدرسه رو صدا کردم، معاون مدرسه هم صدا کردم، گفتم چرا به لباس فرم نیمده؟ یه آقا مسافرت اومده مدرسه. گفتم بی خود، این بی احترامی به نظام مدرسه است. همونجا گفتم زنگ بزنیم بفرستیدش خونه به لباس فرمشو بپوشه بیاد. ببینید بعد نگاه کنید شاید موضوع کوچیکی باشه ها، حالا با لباس معمولی اومده، میگیم نه ببینید این عدم احترام به یک مجموعه. چرا مادر و پدر باید به خودشون اجازه بدن که می احترامی به نظام یک مدرسه ای بکنم؟ بعد حالا اینا هیچی، از فردا مد میشه. او یکی میگه من شلوارم نشسته بودم، او یکی میگه پیرنم نه. خب نظام مدرسه به هم میریزه. ولی یه جا وقتی دیدی جلوشو گرفتی دیگه ریشه کن، هم مدیره حواس خود رو، هم معاونه، هم والدین، هم بقیه بچه ها، یعنی همه حواس خود. لذا میخوام بگم که این اعتقاد و باور خیلی مهمه. بعد توی سیستم باور داشته باشیم، یعنی الان ما که داریم کارهای تربیتی و خانواده میکنیم، بنده باور دارم که داره اینا به خانواده تربیت یک نسل آسیب میرسه. او ممکن نداره، اگه سرش رو شلوغه نمیدن فلان، و او را توش باور ایجاد کن. حالا برگردیم، حالا یه چیزی من میخواستم اینجا بنویسم. چی میخواستم بنویسم؟ بله؟ نه میخواستم یه قاعده ای را تقریبا بنویسم براتون که ببینید. بله احسن، ادامهشون شد. ببینید مشکلات بسترسازه، یا بهتر اینجوری بگیم، ببینید عدم توجه به نیازها که قبلا به شکل دیگه گفته بودیم، بسترساز ایجاد مشکلات هست. محبت یک نیازه، وقتی شما به محبت که یک نیاز توجه نمیکنی، یه مشکلی تو دلش در میاد تولید میشه. حالا یه موقعی بی نظمیه، یه موقع ممکنه یه جوری دیگه خودش رو نشون بده مشکل. ولذا این عدم توجه، ولذا این نیازام که ما وقتی ما میگیم ببینید نیازهای حقیقی منظورمونه، نه نیازهای کاذب. بیشتر ما دنبال نیازهای حقیقی، مثلا محبت یک نیاز حقیقی محسوب میشه، باید برآورده بشه. خب بریم منشأ دوم رو بگیم. پس اولی منشأ، منشأ عاطفی بود که منجر میشه، 5 تا زیر مجموعه هم براش گفتیم. بریم سراغ دومیش. دومین علت تنبلی و بی‌نظمی بحث علل اجتماعیه. گاهی اوقات علت‌های اجتماعی منجر به بی‌نظمی و تنبلی میشه. حالا برخیش رو من اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم. یک، یادگیری و معاشرت با افراد بی‌نظم و تنبل. یاد میگیره از افراد بی‌نظم و تنبل، یا با افراد بی‌نظم و تنبل معاشرت داره. ببینید خواهر بزرگوار، اگه تو توی سینک ظرفشویی پر از ظرفای نشسته بود، نمیتونی به بچت بگی که چرا تکلیفات عقب مونده. یعنی او داره اثرش رو عمل میگیره. مادری که خودش کمد و اتاقش نامرتبه، نمیتونه به بچهش بگه چرا اتاق نامرتبه. او داره از معاشرت با من این مشکل رو پیدا میکنه. مادری که تو کیفش هی دنبال وسایلش باید بگن، چون میدونی آمار نشون میده که یک خانم در طول عمرش بودن 72 روز فقط تو کیفش داره دنبال چیزی میگرده. میدونستید بررسی هایی که شده؟ حالا شما ببینیم مادری که مثلا بچهش میبینه مثلا که کلید خونه رو مادر میخواد تو کیف، این کله میره تو کیف، مگه حالا دیگه میاد بیرون؟ خب مگه میشه به این بچه گفتش که کیف تو بی نظمه؟ خب ببینیم اینا رو ما نمیبینیم، یعنی علت گاهی اوقات خودمونیم. بچه‌ای که به مامانش میگه مامان مثلا فلان چی کجا نمیدونم کجا گذاشتم، شما میخواین اون وقت بهش بگین که دفترت کجا، سریع بگین میدونم کجا گذاشتم. خوب داره خود من یاد میگیره این معاشرته. ولی همون تعبیری که مکرر از وجود مبارک امیر المؤمنین بیان کردیم که المرء علا دین خلیلی و قرین، انسانها بر مرام و منش هم نشینان خودشونن. حالا اینو باید یه ذره دقیق تر بررسی کرد. یه موقع اینو باید بیشتر بررسی کرد، یعنی باید ببین آدم این نظم زیادیه یا به مرز وسواس هم رسه. بعد میدین وسواسشون تک نشانه اینی، مثلا یکی ممکنه نسبت به وسایل خودش یه حساسیتی داره، این وسواس نیست. ولی اگر دیم نه، مثلا اومده اینجا روی میزم داره نگاه میکنه اعصابش خورده، این دیگه میشه وسواس. یعنی فقط خود مثلا میگیم چرا مثلا لیوانه اینجا، این لیوان اومده اینجا باشه، چرا این برگاه اینجا. اگر دارم عرض میکنم دیگه، ببین وسواس این نیستش که تو یک محیط فقط اتفاق بیفته، گسترده اتفاق. مثلا یه خانمی که به نجس و پاکی وسواس داره، فقط برای خونه خودش که نیستش، همه جا همینجوره. ولی اگر نه، فقط نسبت به وسایل خودش این حساسیت، نه یه مقداری ممکنه دلایلی داره، ممکنه دلایلش هم از خود ما دریافت کرده. مثلا البته زیاده، یکیشو بگم، مثلا رفتیم اینو براش خریدیم، مراقب باش این خراب بشه دیگه برات نمیخرم. بعد میبینین حساسش کردیم، میبینین که این دیگه نباید خراب بشه، ولی نسبت به وسایل خودش این حسو پیدا میکنه. خب پس اول علت یادگیری و معاشرت با افراد بی‌نظم و تنبله. حالا این افراد بی‌نظم و تنبل، ببینید میخوام یه اصلی رو براتون بگم، یعنی به این اصل خیلی توجه کنید. این افراد کی؟ آیا بچه ها از همه آدم های بی‌نظم و تنبل الگو میگه؟ مثلا رفته یه مغازه خرید بکنه، مغازه داره بی‌نظمه، آیا از او الگو میگیره؟ میگیم نه. یه ویژگی این افراد باید داشته باشن و اون اینه که مورد توجه فرزند ما باشند. حالا این مورد توجه، یادتونه یه تعبیری میگفتیم، میگفتیم مقبولیت داشته باشن، منظورمون اینه. مثلا از همسالاش، اونم نه از همه همسالا، با اونه که بالاخره یه صمیمیتی داره، از اونا بیشتر الگو میگیرن اینا. یه موقعی ممکن نه از همسالش نیست، از مادرشه، چون مادرش رو پدرشه، یا خواهر و برادری داره، یا نه مثلا یه پسر خاله‌ای داره، دایی داره، نمیدونم خاله‌ای داره، اونا خیلی مورد توجهی هستن، از اونها این الگو رو بگیره. بریم دومین نکته. یکی دیگه از عوامل بحث درگیری های خانوادگیه. بچه ها وقتی در محیط های پرتنش قرار میگیرن، دوباره عملکردشون ضعیف میشه. مامان بابا همش دارن دعوا میکنن، نمیدونم مادر همش داره سر خواهر برادر رو داد و بیداد میکنه. حالا من این از خود شما بپرسم، اینم تا این حس تو شما ایجاد شده یا نه، که مثلا آدم وقتی میره توی محیطی که تنش زیاده، مثلا ممکن خود شما متأهلین سر خونه زندگیتون، ولی میرین خونه پدر مادرتون، مثلا جلوی شما با هم دعوا میکنن، انگار این انگیزه ما از بین میره همین جوره دیگه. حالا ببین بچه‌ها روح و روانشون خیلی لطیف‌تر از ما بزرگتر هاست. وقتی والدین با هم دیگه اختلافاتی رو در معرض نگاه اونها دارن، قطعا این بچه‌ها انگیزه‌شون برای این فعالیت‌ها کم میشه. لذا این هم یکی از دلایله. بحث فرزندان تکوالد. حالا این تکوالدی گاهی اوقات به خاطر فوت ممکن اتفاق افتاده باشه، ممکن گاهی اوقات به خاطر طلاق اتفاق افتاده باشه. این بچه ها بالاخره بچه هایی هن که آسیب پذیری بیشتری دارن. دلیلش هم اون استراب های ناشی از این مشکله. شما میدونید که طلاق یا فوت یکی از والدین منجر به استراب در بچه ها میشه، دل شوره، دلنگرانی در بچه ها میشه. خوزا هرچی این سن پایین تر باشه، این اتفاق بیشتر میفته. خب اینم یک نکته. اما یه دلیل اجتماعی دیگه هم عرض بکنم که ممکنه این هم باشه، عدم ارائه الگو و آموزش های صحیح و نظاممند. این هم ممکنه اتفاق بیفته. مثلا به بچه کارتون فقط پتومت نشون میدیم، همش دارن خرابکاری میکنن، بی نظمی میکنن اینا. خب همین میشه دیگه. خدمتتون عرض کنم که الگو صحیح رو ارائه ندادیم. مثلا معلمی خیلی الگوهای مهمی هست. معلمی که کلاسش، میزش، وسائل شخصی که در معرض نگاه بچه‌ها از مرتب و منظم نباشه، اونا الگوی نادرستی رو میگیرن، بی‌نظم میشن. یا آموزش نمیدیم. و واقعا هم یکی از اشکالاتی که ما امروز داریم توی سیستم‌های آموزشیمون همینه. مثلا شما بچه‌ها کمتر تحت آموزش‌های نظمی قرار میگیرن، ندارن. یعنی شما کتاب‌های درسیش رو می‌بینید، حداقل‌های مفاهیم درباره نظم، یا کلاس‌های می‌برید. الان واقعا شما می‌بینید یک کلاسی دارین که کارگاه مثلا نظم در بچه‌ها رو داشته باشن، برقرار بکنن، آموزش‌های نظم رو با ادبیات و زبان خود بچه‌ها به بچه آموزش بدن، اینطور نیستش. ولذا نتیجه هم این میشه که به نظر میرسه ما تو جامعه اون معدل خوبی رو تو زمین نظم نداریم. تک فرزندی ممکنه، حالا هنوز ما علل دیگش مونده ها، ما دو تا علت رو از شش سرشاخه گفتیم، حالا اونم انشاءالله من محضرتون بعدن عرض خواهم کرد. خب خود فضاهای اجتماعیمون وقتی منظم نیست، و دیروز من جایی بودم تو شهر قم داشتم میرفتم، در موقع ماشین سوبله پارک کردن، یعنی یکی پار دوبله یکی هم اینور، و موقع پارک کرده بودن. آدم وقتی اینا میبینم، یه موقع یه بزرگواری بود کلاس ما رو میامدن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه، اینا آلمانی بودن، خانومش یه موقع آمد پیش من میگفتش که دست و پا شکستم صحبت میکرد فارسی، میگفتش که پسر من میگه قم خیلی کثیفه، چرا نمیریم شهر خودمون؟ بعد میگم من موندم چی بگم بهش. گفتم راست میگه دیگه، واقعا همینه، شما میگه اطراف حرم هر جایی میخوان میشینن، هر چی میخوان میریزن، کف خیابون نگاه میکنین. خب ببینین این بی نظمیه دیگه، یاد ندادیم. میدونین دلیلش هم چه؟ دلیلشون فرهنگ غلطه که ما هی به بچه ها میگیم تو مدرسه بریز، یه مثلا بابایی داره مدرسه نظافت میکنه، تو خونه بریز یه مامانی هست که نظافت میکنه، تو کوچه بریز یه پاکبانی هست که تمیز میکنه، تو جاده بریز یک راهداری هست که تمیز میکنه. یعنی ما به بچه هی داریم یاد میدیم تو بریز یکی دیگه از تمیز کنه. ولی اگر یه موقعی به بچه اینو آموزش دادیم این فرهنگ، حتی تو خانواده خیلی خوبه. من گاهی تو مباحث خانوادگی میگم گاهی وقت من پدر میرم غذام رو میخورم، خیلی خوبه که دو سه تا ظرفای سر سفره رو بردارم ببرم تو آشپزخونه بذارم. یعنی ببینه بچه که کسی که بزرگتر این خونه هم هست داره مشارکت تو نظم میکنه. ولی وقتی که نه، بابا میاد تو خونه فارغ از همه جا دیگه میگه که ما زحماتمون رو بیرون کشیم، حالا خانم تو ما میریزیم تو جمع کن، ما چای میخوایم بیار دوباره استکاناشو بر سفره پهن کن جمع بکن. یعنی همه رو میسپاریم به اون. خب بچه منم داره تو این الگو بزرگ میشه و یاد میگیره. خب پس دو تا سرشاخه رو گفتیم فعلا، حالا ان شاء الله تا به سایر علل مثل علل روانی، علل ذهنی که اینا هم خود سرشاخهای مهمی هست، در مباحث هفته های آینده بپردازیم. اما فرصتی که داریم یه تعداد از سوالات را هم پاسخ بدیم. ادامهش رو بر زمان دیم. خب من اگر اجازه بفرمایید چون چند بخش سوالات از هر کدومش یه دونه رو برسیم جواب بدیم. سوال پرسیدن که نکات مهم از پوشک گرفتن کودک رو بفرمایید. من چند تا نکته رو بگم. نکته اول اینه که بچه باید خودش به بلوغی برسد که بداند این پوشک دیگه مانعش. کی معلوم میشه؟ بچه ها به یه سنی میرسن دیگه نمیذارن شما پوشکشون کنیم، میخواد فرار کنه، گاهی قد خودش دست میکشه جدا بکنه، گاهی قد برخی بچه ها خودشون باز میکنند پوشکشون. یعنی الان آمادگی داره. معمولا این آمادگی از پوشک گرفتنم یا باید قبل از شیر گرفتن شروع بشه یا بعدش. ببینید خواهران، سه تا مسئله مهم تو دوران تا دو سالگی و هولوش دو سالگی اتفاق میفته. این ستا رو نباید بذاریم همزمان باشه. جدا خوابی از شیر گرفتن، از پوشک گرفتن. برخی مادر رو پروژه‌ای عمل میکنه، می حالا که میخوام جدا بخوابیمش، خب یه بارکی از شیرم بگیریمش، بعد از پوشکم بگیریمش دیگه خیالم راحت. نه، این ستا واقعا فشار زیادی به بچه ها میاره، ولذا بعد اینا توی فاصله زمانی. ما معمولا پیشنهادمون اینه که یک سال و دو سه ماهگی شروع بکنیم جدا خوابی بچه رو. خب حدود 20 ماهگی پوشک بگیریم، ولی به شرطی که این نکاتی که میگم برای بچه ایجاد شده باشه. یعنی بدونیم بچه دیگه خودش حس میکنه یه عضو زائده دیگه، این پوشکه میخواد جد. یه وقتی میبینی نه، بچه اصلا نمیتونه به این مرحله نرسه، عجله نکنیم. مرحله بعد از جدا خوابی از حدود 23-24 ماهگی ببخشیم تقریبا 23-24 ماهگی خوبه از شیر گرفتن شروع بشه، 3-4 ماه هم بعد از شیر گرفتن پوشک گرفتن، یعنی نزدیک 2 سال و مثلا 3-4 ماه شد بچه این کار انجام بشه. پس این 3 تا مسئله. یکی دیگر نکات، پس ببینید، یک، خودش عضو زائدی بده، دوم بتونه بیان بکنه، یعنی بچه به حرف آمده باشه بتونه وقتی توالد داره رو بیان بکنه با همون زبان و ادبیات خودش. اگر این توی 18-19 ماهگی اتفاق نیفته عجله باز نکنیم، برخی بچه ها زود به کلام میان، آمادگیشو دارم. نکته این سوم پوشک گرفتن اینه که بچه رو زمینه رو فراهم بکنیم که آموزش ببینه. کتابای تو این زمینه هست، چند مدل کتاب هست، تقریبا همش هم خوبه، 3-4 نوعی رو که بنده دیدم. نه، گاهی اوقات خودمون تصویری بهش آموزش بدیم، مثلا توالد رفتن. منم خیلی مواقع میگم با خیلی ادبیات ساده، مثلا ببینید، مثلا این کیه؟ علی آقا پسر کوچولو قشنگمونه، اینجوری ساده هم بکشین که خیلی وقت نگیره. بعد اینم که مامان خانومه. خب مامان به علی میگه که بریم ناهار بخوریم، سفره رو پهن میکنن، میشینن سر سفره، مامان و علی آقا میشنن به ناهار خوردن. ناهار خوردنشون که تموم میشه، سفره جمع میشه، علی به مامانش میگه مامان من جیش دارم بریم، مامان دستشو میگیره. ببینید خیلی ساده تصویری داستان براش بگیم. حالا فردا مثلا سر سفره نباشه، یا حالت دیگه، صبح بلند شده، دفعه بعد مثلا رفتیم بیرون پارک رفتیم، اونجا به مامانش میگه، با یه سری تصاویر خیلی ساده برای بچه قصه توالد رفتن رو شروع کنیم به بیان کردن، آمادش بکن، یعنی آماده کردن بچه ها. این شد نکته چندم. سوم شد نکته چهارم اینه که برای پوشک گرفتن باید وقت صرف کرد، یعنی هول نباشیم. یعنی چی؟ مثلا الان مادر یه مرتبه 14 اسفند یادش میفته، ای چه خوبه حالا قبل خونه تکونی بچه رو ما پوشک بگیریمش. نه، این نمیشه. بعد یه فرصت موسعی باشه، عجله نداشته باشیم، چون میدونین عجله داشتن توی نوع رفتار شما تغییر ایجاد میکنه ها. اینم پس نکته چهارم، یعنی فرصت موسعی. حتی ما خیلی مواقع میگیم اون یه هفته 10 روزی که بچه میخواد تو زمینش پوشک گرفته بشه زمانی نباشه که خدمت شما زمانی نباشه که مسافرتی میخواییم بریم، حتی اون یه هفته قبل و بعدش مهمانی بخواییم بریم، تو خونه باشیم، مستقر باشیم. اینم نکته چندم، چهارم یا پنجم؟ چهارم شد. نکته پنجم اینه که این باور رو تو خودمون ایجاد کنیم که وقتی میخواییم بچه‌مون رو از پوشک بگیریم یه بار خونمون نجس میشه. ببینیم یه بار، نه اینکه یه مرحله، ببینیم بالاخره کل خونه. یعنی این نباشه که مثلا مادر فکر کنه از دریا میتونه عبور کنه پاشم تر نشه. این حس بدیه، رو اعصاب و روان و نوع رفتار شما با بچه تأثیر میگذاره. مثلا داشتیم، بابا اومده میگه آجا این مادر گفت من این بچه رو پوشک میام ولی نمیخوام خونم نجس، موجا بیاین خونه ما رو نگاه کن. یعنی شده یک محیط ناهموار. گفتم چطور؟ گفت مثلا اینجا بچه جیش میکنه، آب میکشه یه تش میذاره زیرش، دوباره یه ساعت بعد اونجا رو آب میکشه یه قابلمه میذاره. مو اصلا توی خونه نمیشه دیگه راه رفت. میگه خانم بذار یه بار بچه کارش رو بکنه بعد میریم آب میکشیم همه رو. میگه نه، من بعد یه کاری کنم خونم نجس نباشه. این نگاه غلطه. البته نمیخوام بگم بچه‌ها لزومن اگر خوب پوشک بگیریم انقدر نجس کاری میکنن، ولی ما این باور رو داشته باشیم. نکته ششم، اصرار به بچه ها نداشته باشیم که الان وقتشه برو، دیر شد، داری یه ذره زیادی تکون میخوری. نه، اگر آموزش صحیح باشه بچه خودش میگه. یادتونه پیشفرزمون هم این بود که پوشک رو عضو اضافی بدونه بتونم بیان بکنه، اینا هم بودش دیگه. ولو بچه بذارین خودش بگه بیان بکنه، ولو یکی دوباره اول خودش رو خیس کرد اشکالی نداره، این بالاخره یاد بگیره که این مأموریت مأموریتی که باید خودش متکی بر خودش باشه و بیان بکنه. اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که فضای توالتی که بچه میخواد بره، خدمتتون عرض کنم که نباید یک فضای پرتنشی برای بچه باشه. حالا میگم پرتنش یعنی چی؟ مثلا یه موقع ببینیم حشرات موزی فراوان، مگس، سوس، که نمیدونم مورچه بالدار، مورچه بیبال، یعنی همینجا دارن میرن تو این تو. نه، فضاش فضای مناسبیه. دوم، نکته دوم اینه که بچه‌ای که میخواد اونجا بنشینه، تو اونجایی که باید سر کاسه توالت بشینه، اگر تواناییش رو نداره ما یه جایگزین براش تهیه بکنیم. مثلا یه دونه صندلی‌های توالت برای بچه بگیریم که سر او بنشینه. خدمتتون عرض کنم که یا نه جوری دیگه بهش آموزش بدیم که مثلا تو هر وقت توالت داشت مثلا این گوشه بشین کارت رو انجام بده، یعنی مواجهش نکنیم با اینکه باید حتما یه جایی بشینه که میشینه اونجا نمیتونه، اذیت میشه، تعادل نداره، ترس و شیجاد بشه. اینم یه نکته که باید توجه کنم. حتی من حالا قدیم میگفتم، الان کمتر دیگه میگم، چون برخی موارد مثلا بوده میگفتن دیگه میره نمیاد بیرون تو توالت، ما میذار اونجا فضا سازی هم بکنید بد نیست، وادکنکی بزنید، مثلا یه چند تا برچسب بزنید، بعد میگفتم میرن دیگه نمیان بچه‌ها بیرون اون تو. مثلا یه جاهای خوبه، مثلا من میگم روی این سرامیکایی که مقابل بچه میشینه اگه برچسبایی بزنید، برچسبای خوبا متناسب با دختر، مثلا دخترانه، پسر مثلا ماشینیه چیه اینجوری، نه حالا مثلا تصاویری که الان متاسفانه برچسبای غیر مناسبم برای بچه‌ها هست، از اونها نه، از اینا هم استفاده بشه دیگه، خود سرما گرما اینا تنظیم بشه. و یه نکته هم که خیلی باید بهش دقت کرد، کاری نکنن توالت خاطره بد داشته باشه. اینم یه نکته، مثلا بچه رو میبریم تو توالت داد و بیداد بشین، نمیدونم نجس کردی خودتو، زندگی رو نه، این آرامش خود بذار اونجا خاطره خوب داشته باشه. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که خدای نکرده تو جمع ما پیدا نمیشن از این افراد، یا مثلا بچه رو بره تو توالت تنبیه بکنه، حبسش بکنه، این بچه ها از اونجا منزجر میشن دیگه، نمیرن برای کارشون اونجا. الان 7-8 تا نکته گفتم، اینا رو اگر رعایت بکنید به نظرم میادش که توی پروسه‌ای میتونید راحت بچه رو پوشک بگیرید. خب گفتن حالا بریم تو 7 تا 14 سال یه سالی رو گفتن آیا برای استراب بچه زارن جواب داده بودیم، انجام تکالیف بچه ها پسر 9 ساله چه مقدار باید باشن، میزان دخالت والدینی چقدر باشن؟ ببینین انجام تکالیف میانگینی که نیاز هست، البته این مقدار بالا پایی میتونیم مینیموم ماکسیموم داشته باشه، ولی بچه ها باید روزانه بین 1.5 تا 2 ساعت تکلیف داشته باشه. ولی تکلیف برای بچه‌ای که روان نویس باشه، خیلی گیر و گوری نداشته باشه، این مقدار. ممکنه برای بچه که روان کار علمیش رو انجام میده 1.5 ساعت باشه، ولی بچه‌ای که نه بازی گوشی میکنه، تمرکز لازم رو نداره، همین 4 ساعت طول بکشه. ما ملاک رو اون نفر اول قرار میدیم. این یک. اما میزان مداخله والدین باید چقدر باشه؟ ببینیم والدین باید مداخله صحیح داشته باشه. مثلا املا میخواد بگه، خب بله مادر املا بگه. حتی اونجا ما میگیم وقتی شما میخواید به بچه‌تون املا بگی، مثلا یه کتابی هم بیاریم برای مطالعه خودتون، شروع کنیم به خوندن، جمله جمله از اون بگیم بنویسه. نه اینکه کتابو دست بگیریم و سرمون هم روی دفتر او باشه، نه، حس نکنه که ما داریم او رو به خودم وابسته میکنیم، یا نه ما خیلی میخوایم نظارت تنگاتنگی داشته باشیم. اینم انشالله بهش ما یه عنایت و توجهی داشته باشیم، بلازم مداخله های صحیح بعد والدین داشته باشن. نه ببینین روش ها رو باید، مثلا ما یه موقعی تو همون مجموعه که در قوم هستیم حدود 25 نوع شیوه املا نویسی رو به خانواده ها یاد دادیم. اتفاقا بخش از شیوه املا نویسی خودشون میگن بچه ها. مثلا یه شیوهش اینه که بچه متن یا کتاب رو ضبط بکنه، یعنی از رو بخونه و با موبایل ضبط بکنه، بعدش شکار بکنه همین رو بذاره خودش املاشو بنویسه، یعنی غیر ما. گاهی گاهی مثلا املای تلفنی، حالا خیلی هم هزینه که نداره، تلفن‌های ثابت، دوستا به هم دیگه املا بگن، با تلفن به هم دیگه املا بگن، یعنی از روش‌های متنوع میشه برای املاگویی استفاده کرد. خب بریم سراغ گروه سنی اینا، همه 7 تا 14 سالا یکیشو گفتیم، بگیم که مثلا هم تو روابط زوجین بگیم دیگه، نزدیک اذان هم هست دیگه، ببینیم چی میشه. سوالی پرسن که در مورد نگرانی والدین راجع به محیط‌های ناسالم آموزشی در مدارس چه راهکارهایی وجود دارد تا اضطراب آنها کاهش یابد؟ من چند تا راهکار عرض میکنم. اولین راهکار اینه که ارتباطمون رو با مدرسه بچه‌هامون زیاد کنیم. زیاد نه اینکه هر روز بریم، ولی مادر مدرسه بدونه این مادر یا پدر یا این خانواده بالاخره نسبت به وضعیت فرزندش و مدرسه پیگیره. این یک. نکته دوم، از محیط‌های مکمل استفاده بکنیم. یعنی ببینید نگیم که تعلیم و تربیت فقط مدرسه، نه. مثلا من یه تعبیری دارم، میگم امروز شما اگر بخوایم فرزندان خوبی داشته باشین حتما باید ارتباط تنگاتنگی با مساجد داشته باشم. یعنی هیچ شکی نکنید، امروز اگر از تربیت مسجد را حذف بکنید معلومی فردا چی به وجود میاد. ما لذا تو سیستم و نظام تربیتیمون هم نگاه که میکنه آدم میبینه که معمولا افراد موفق جامعه لحاظ اخلاقی تربیتی اینها کسانی بودن که ارتباط با مساجد رو داشتن در طول دوران تربیت پذیریشون. باید ببریم بچه ها رو بیاریم اینجا به عنوان محیط مکمل. گاهی اوقات محیط مکمل ممکنه دوستان خوب باشه، یعنی ما کاری بکنیم که بچه هامون دوستیه هاشون رو بیرون محیط مدرسه برقرار بکنن، نه با لزومن همکلاسی هاشون. گاهی قد ما اینقدر کم میگذاریم، بچه ها همکلاسی هاشون هم میشن دوستان صمیمیشون. اگه خوب باشن اشکال نداره ها، ولی اگر دیدیم نه همکلاسی ها اون ترازی رو که مورد نیاز ما هست ندارن، سعی بکنیم که از بیرون براشون دوستانی رو چکار بکنیم، انتخاب بکنیم. نکته آخر رو هم عرض بکنم و اون اینه که رابطه صمیمانه بین ما و فرزندانمون هم باید باشه که بچه‌ها راحت مشکلشون رو بیان به ما بگن. ببینید در تربیت یه نکته خیلی کلیدی رو باید رعایت کنیم. من این نکته کلیدی رو بگم، یعنی مادر و پدری که این ویژگی و نکته کلیدی رو نداشته باشن مشکل دارن، و اون چیه؟ مهارت کنترل هیجانات. مادری که نتونه، مثلا ببینید من میخوام اون تای خط رو بگم دیگه تا بگم، یعنی باید کاری بکنیم که اگر بچه هم بیرون سیگارم کشید بیاد به من مادر بگم، بیاد یه مرتبه بگم ماما راستیتش امروز با دوستم میرفتم، دوستم به من سیگار تعارف کرد، نتونستم بگم نه منم کشیدم. باید مادر کاملا کنه، نه اینکه عجب خاکی بر سرم شد دیگه تو بچه بشو، نه. اینا بالاخره یه سری از مشکلات تو زندگیه، ولی تو کنترل مهارت و کنترل هیجان یعنی همین، یعنی شما هیجانات کنترل شود تا بتوانید به دنبال راهکار منطقی بگردید. یعنی اصلا هیجان کنترل بشه، نه اینکه بگذریم ازش. چون یادتونه یه تعبیر من به کار می‌بردم، و هرچی هیجانات بره بالا چی میاد پایین؟ عقلانیت میاد پایین، آدم نمیتونه خوب فکر کنه، باید هیجان رو کنترل بکنه تا دنبال رو، نه نسبت به فرزندان، نسبت به هر چیز دیگه ای. یعنی حتی خانم نسبت به شوهرش، مثلا دور از جون همه آقایون شما باشه، یه مرتبه خانم بره موبایل آقا ببینه، اه عجب پیام ناجوری اومده براش، این چه زنیه برای این پیام فرست. اینجا باید هیجان رو کنترل کرد، نباید بیگدار به آب زد، یعنی دنبال راه منطقی بگردیم که باید چی کار کرد. وقت ما مدارس امروز هم نیاز به مادرانی داره که مادر بتونه هیجاناتش کنترل کنه، که فرزند راحت تر حرفش رو به ما بزنه و وقتی حرفش رو زد تازه دنبال راه کار باشه. صلواتی بر محمد آل محمد.